بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد، اللهم صلی علی محمد و آل محمد و علی اهل بیت طیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اللهم کن لولیک لحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیاً و حافظا و قاعداً و ناصرا و دلیلاً و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. عرض سلام و ارادت خدمت خواهران و برادران بزرگوار، خانم ها و آیان، و عرض شاد باش به مناسبت میلاد با عظمت و مسعود وجود و مبارک حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خوشنودم از این که باز هم توفیق این رو داریم که در محضر سخنان بی نظیر و بی بدیل امیر ملک ولایت در چنین شبی باشیم و خطبه 97 نهج البلاغه امام رو انشاءالله خدمت عزیزان ادامه بدهیم و قسمت دوم این خطبه رو محضر مبارکتون بازگو کنم و انشاءالله در پایان هم اشارتی به مناسبت امشب خدمت سروران خودم. اما در این خطبه شریفه که اشاره کردیم امام در حال و هوا و شکواییه از اصحاب و یاران خیش بازگو فرمودند، البته اصحابی که در کوفه و در پایان عمر امام مع الاسف پیرامون اون رو گرفتن، نه اصحابی که یاد و خاطر و نام آنان جاودانه در تاریخ باقی ماند. امیرالمؤمنین شکوایه خودشون رو به جایی رساندن که به گونه ای فرمودن که من آرزو دارم که کاش می توانستم یاران خودم رو با یاران معاویه که در باطل خیش استوارند 10-1 تبدیل و جابجا و صرف کنم. توضیح دادیم امام تعبیر دینار و درهم رو فرمودن که هر درهمی 1/10 دینار محسوب میشه، حاضرند امام که 10 یارشون رو بدن و یکی از یاران معاویه رو بستانند. این اوج دلنگرانی و دلتنگی و شکواییه امیرالمؤمنین از این جماعت بود، اما هنوز ادامه دارد ماجرا. در ادامه از همونجا که باقی ماند میخوانم که امام فرمودن یا اهل الکوفه منیت منکم به ثلاث و سنتین ثم ذبو اسماء و بکم ذبو کلام و عمی ذبو ابصار لا احرار و صدق عند اللقاء ولا اخوان و سقط عند البلاء. امام میفرمان که اهل کوفه من گرفتار آمده ام به شما، مبتلا شده ام به شما، به ثلاث و سنتین، به سه چیز و دو چیز. فعل منیتو منیتو به منیه به در کلام عرب به معنای ابتلیه به، به معنای مبتلا شدن است در حقیقت و گرفتار شدن به امر. امام میفهم من گرفتار شدم من به شما به 5 چیز، اما امام نمیفهم به 5 چیز، به 5 اشیا، میفهم من به 3 و 2، به 3 چیز و 2 چیز. به دلیلی که ما هون این 5 نکته‌ای که امام بیان میفرمایند در ادامه تفاوت با هم دارد، لذا عدد رو هم امام میشکنند و تبدیل به 3 و 2 میکنند که در مجموع 5 گلایه و شکواییه رو در این فراز امام بازگو میفرمایند. فرمودند اما 3 چیز اول مواردی است که شما دارید اما گویا ندارید متاسفانه، و 2 مورد بعدی نکاتی است که باید داشته باشید و هرگز ندارید. اما 3 نکته اول امام می‌فهمند صم ذبو اسماء، شما صمید، صم جمع اسم به معنای کر، ذبو دارنده اسماء سمع و گوش و شنوایی. امام میفرمایند شما کرانید و حال این که امکان شنوایی دارید، دستگاه سامعه دارید و شنیدار شما به لحاظ ظاهر درست است، اما هیچ دستاورد ثواب و صحیحی از این شنیدن شما ندارید. این گله نخستین امام است. من همینجا عرض میکنم و قدم به قدم بقیه موارد رو انشاءالله پیش خواهم برد. خب استعذار دارید عزیزان که از مهمترین مجاری ادراک ما آدمیان قوه شنوایی ماست و نقش سامعه در پرورش جان انسان از مهمترین نقش هاست و مجرای بسیار مهمی است برای دریافتهایی که در وجود انسان به پالایش میرسد، پردازش میشه و آنگاه برون خواهد آمد و عرضه خواهد شد. و امام در اینجا بازگو میفهمند که شما دارید گوش رو، یعنی دستگاه سامعه شما فعال است، اما کرید، یعنی چه؟ یعنی اینکه شما حسن بهره برداری از این قوه شنیدن خودتون ندارید، گوش دارید اما استماع ندارید، مهارت شنیدن درست و ثواب رو ندارید، که این بسیار نکته مهمی است، به حدی که خداوند بشارت میدهد بندگانی که چنین توانمندی رو دارند: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. این بشارت الهی از آن بندگانی است که قوه استماع کافی دارند. لمن کان له قلب او القى السمع. گاه هنگامی که اوج رو میخواد مطرح کند، خداوند سبحان میفرماید این نشانه ها، آیات و این شواهد الهی از آن اون کسی است که قوه سمع کافی دارد و قلب بیدار دارد. پس این توانمندی شنیداری انسان بسیار مهم است، این که انسان نه تنها گوش دارد بلکه توانمندی شنیداری دارد و این مجرای ادراک رو باز می کند، حقایق رو می شنود، دریافت می کند، به استفاده بهینه می کند و مسئولیت سمع رو از پس آن در میاد، همان گونه که قرآن فرمود: ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. این قوه شنیدن انسان به سادگی که در اختیار آدمی قرار داده نشده است. حسن بهره برداری و استفاده از این گوش و قوه شنیدن و استماع، یعنی این که آدمی حقایق رو میبیند، سر ناسره رو میشنود و این دریافت حقایق رو میکند و با پردازش ثواب درست از آن حسن استفاده میکنه. اما کسانی که میشنوند حقیقت را و فضیلت را و گویا هرگز نشنیدند، از کنار آن میگذرند، اینها کرانی بیش در گزارش امیرالمؤمنین بیش نیستند. امام گله اول رو فرمودند که شما کرید در واقع با حال اینکه گوش دارید. نکته دومی که من گرفتارم از به شما اینه که بکمون زبو کلامن، شما بکمید، بکم جمع ابکم یعنی لال، زبو کلامن با حال اینکه توانمندی کلام دارید، قوه تکلم دارید. خب این هم نکته بسیار مهمی است. بعد از اینکه انسان یه حقیقتی رو شنید و دریافت و استماع این موضوع و مطلب و حقیقت کرد، الان پس از آنکه پردازش لازم در جان شد، نوبت آن است که انسان ابراز کنه این رو، بازگو کند و فایده اون به خودش و دیگران به اجتماع برساند. و بیان این مطلب مهم است و انتقال اون، نه کتمان و پوشیدن و رب فروهشتن و لب فرو بستن در قبال حقایق و حقیقت ها. امام می فهمد شما متاسفانه لب می بندید، گویا لالید، اصلا زبان گفتن برای ابراز حقیقت، برای جانبداری از فضیلت ندارید، به هیچ قضاوت درستی از زبان شما صادر نمیشه، بازگو نمیشه و شما از اون جماعتی هستید که به روایت سعدی زبان بریده به کنجی نشسته، سمون بوکم به از کسی که نباشد زبانشن در حکم. سخن شما در حکم نیست، زبان شما به جا باز نمی شود و سخن نمی گویید، گویا آنجا که باید بگویید لالید و توانمندی سخن ندارید. این گله دوم وجود و مبارک امام. سوم و امیون زبو ابصار، و شما امید، اعما امی، شما کورانید و حال این که دارای ابصاری، دارای ابزار دیدن هستید، اما یمرون علیها و هم غافلون، میبینید حقایق رو، میبینید ظلم رو، میبینید فجایع رو، میبینید تفاوت بین رفتارها رو، اما گویا ندیده اید و متاسفانه با تغافل و تسامح از کنار حقایق گذر کرده به خود رو گویا به منزله نابینا میدانید و ندیده اید. خب اینجا هم باز گله امام از این نکته است. همان گونه که در مورد گوش اشاره کردم، از مهمترین مجاری ادراک انسان دیده و چشم است. این که انسان میبیند و اونگاه دریافتها و دیدههای خودش رو، نظرهای خودش رو میده به دیدگاه و منظرگاهش و تحلیل و اون پردازش لازم میشه و انسان میتونه داوری کنه، قضاوت کنه و تشخیص و ثواب حاصل بشه برای انسان. اما هنگامی که آدمی متاسفانه میبیند این چشم اما هیچ درکی و برداشت ثوابی از آن که میبیند ندارد و تأثیری در جان و وجود و شناخت و عمل کرد انسان نداره، این دیدنها مانند اون شنیدنها گویا که علم یکن، گویا ندیده است و نشنیده است. مال اصحاب گله امام این است از جماعتی که گوش دارند اما حسن استفاده از این توانمندی الهی نمی کنند و گوش به حق نمی سپارند و حقایق رو نمی شنوند. گله امام از کسانی است که چشم دارند می بینند حقیقت ها رو اما از کنار اون غافلانه و بی تفاوت می گذرند و گویا ندیدند اصلا، و از کسانی که بر اساس این شیوه رفتار لذا لب باز نمی کنند و به حقایق سخن نمی گویند و به باطل سخن می گویند اما به حق گویا دهان آنها و زبان آنها بسته است و مهر خموشی بر آن نهاده شده است. سمون بکیون امیون فهم لایرجعونند، اما گونه که خدا در کلام خیش بازگو کند. چقدر زیباست عزیزان این آیات الهی تکان دهنده است. گاهی گله می کند ذات حق که جماعتی هستند که لهم آذانون لا یسمعون بها، گوش دارند اما نمیشنوند، اعیانون لا یبصرون بها، چشم دارند اما نمیبینند. خیلی نکته مهمی است، یعنی اینکه انسان از توانمندی های ادراکی خیش به ثواب استفاده نمی کند. گله امام از اهل کوفه این است که شما جماعتی ناشنوا و بی بصیرتید، شما جماعتی هستید که بگاه سخن نمیگویید، گوش به حقیقت نمی سپارید، چشم بر حقیقت نمی گشایید و نتیجه اون که شما انسانهایی هستید که نه زمان می شناسید برای گفتن و نه مکان می شناسید و گویا بر لب شما مهر خموشی است و هیچ خاصیت و فائده و مسئولیتی بر وجود شما بار نشده است. گله بسیار بزرگی است که امام از حال و جماعت بی خاصیت عصر و زمان خودشون در این مقاطع پایانی عمر در ادامه سخنرانی بازگو می فرمان. سه نکته گفته شد، دو نکته باقی ماند. در ادامه می فرمان لا احرار و صدق اندل لقاء ولا اخوان و سقط اندل بلا. خب اون سه نکته رو امام فرمود دارید گویا ندارید. این دو نکته بعدی مواردی است که باید داشته باشید اما هرگز ندارید. یک، ولا احرار و صدق عند اللقاء، شما هرگز احرار صدق در نزد دیدار نیستید. احرار جمع حر است به معنای آزاده، پس آزادگان. صدق که صداقت و راستی است، شما آزادگان صادق و راستی نیستید در نزد دیدار. چه چیزی رو امام مطرح می فرمان؟ شارحان نهج البلاغه از کلمه عند اللقاء عموماً ذهن شریفشون به لقاء با دشمن رفته است، یعنی عند تلاقی، در لحظه تلاقی و مواجهه با دشمن در نبرد و کارزار، و گفتن که بالاخره شما روز میدان آزادگانی نیستید که صادقانه به صحنه بیایید و نبرد کنید. اما در ادامه امام میفهمند بلا اخوان و سقط عند البلا، و شما برادران قابل ثقه و اعتماد و تکیه ای در ابتلاعات و درگیری ها نیستید. به گمان حقیر میاد با توجه به قسمت دوم سخن امام که الان توضیح بیشتر عرض میکنم، کلمه اندلقا ضرورتی نداره که اینجا به معنای لقاء با دشمن و نبرد باشد، بلکه اندلقا و دیدار با خود یک دیگر است، با خود امیرالمؤمنین است. در این صورت اگر معنا چنین باشد خواهیم گفت که شما آزادگان صادقی در دیدارها نیستید متاسفانه. اما چرا امام می فهمند آزاده نیستید؟ یعنی شما عبدید، شما اسیرید، رقید. رق چی؟ اسیر طمعها، آزها و حرصها و دنیا طلبیها. نتیجه آن است که نه حقایق رو می شنوید، نه می بینید، نه زبان به حقیقت می گشایید. شما آزاده نیستید، رها نیستید، هر نیستید، و متاسفانه اسارت و زنجیرها بر دست و پای شما از تمنا و شهوات و خواسته ها بسته شده است. به همین خاطر صداقتی هم ندارید، یعنی گاه منافقانه برخورد می کنید در دیرها، دیدارها و محاورات و گفتگوها. با این معنا که عرض کردم ولا اخوان و سقط عند البلا، و شما هرگز برادران قابل اتکایی در ابتلاعات و دشواری ها و سختی ها نیستید. خب این دو گلهی که امام اشاره می فرمانند بسیار سنگین است. از مهمترین اصول سالم و توصیه شده برای ارتباط بین مسلمانان و مؤمنان قطعاً همان نکته است که این جماعت در بیان اول امیرالمؤمنین فاقد اون هستند. یعنی اینکه روابط و ارتباطات حال بین دو مؤمن فراتر از اون بین امام و امت، بین حاکمیت عدل و مردم و جماعت، باید قطعاً مبتنی بر صفا و آزادگی باشد، عاری از طمع‌ها و هوس‌ها و اسارت با شهواتی که مسیر ارتباط رو به کجراه می‌برد. دوم، صداقت لازمه برخوردها و تلاقی‌ها در بین مؤمنین است. اگر صداقت از میان برداشته بشه، جای اون رو نفاق و کذب و کجی می‌گیرد. عزیزان من، به هیچ اعتمادی در این دیدارها و روابط نخواهد. خب این نکته بسیار مهمی است که امام به ضعف این نکته اشاره میکنن یا به فقدان اون اشاره میکنن که اون آزادگی لازم و اون صداقت لازم در این جماعت موج نمیزند و دیده نمیشود. نکته دوم این که در روابط بین انسانها و باز فرادست اون همان گونه که عرض کردم در رابطه فراتر بین امام و مردم، آنچه مهم است اینه که اساسا عزیزان ما دوستانمون رو، نزدیکانمون رو، مهربرزانمون رو در چه شرایطی بهتر میشناسیم؟ در اون شرایطی که بیشتر به اونها حاجت داریم. در شرایطی که همه چیز پاک و پاکیزه و شیرین و دلنواز و عسلی است، خب اینجا که انسانها همه همان ماجرا میشوند که این دغل دوستان که میبینی مگه سامن گرد شیرینی. ماجرای دیرینه همین بیت است. همان روزی که دشواری ها و سختی ها سراغ انسان میاد، باید ببینیم چه کسی هوای ما رو دارد، چه کسی با ماست و بر که می توانیم تکیه کنیم در این روابطمون، دوستی هامون و ارتباطاتمون. اینی که انما المؤمنون اخوه، اون اخوتی که خداوند در میان مؤمنان اشاره به اون می کند و از کلمه اخ استفاده میشه، اون پایداری و ثباتی که باید باشد در این ارتباطات در این روزها خودشو نشان میده. در روز ابتلا و سختی که نگاه میکنی دوستان باشد که گیرد دست دوست در پریشان حالی و درماندگی، و الا اون کسانی که روز خوشی بودن که همون ماجراست که اشاره کردیم. امیرالمؤمنین میفرمایند که ولا اخوان ثقتن، و شما هرگز برادران ثقه یعنی قابل وسوع تکه و اعتماد، شما برادران قابل تکه و اعتمادی در روز دشواری ها و سختی ها و ابتلاعات نیستید. عافیت طلبانی هستید که تن به حمایت در ظرف ابتلا و سختی ها نمی دهید و کنج عافیت خودتون رو بر عرصه ابتلا و یاری و همراهی با امام خودتون ترجیح داده اید. چقدر غم‌انگیز و اسف‌انگیز است آنچه را که امام توصیف می کنند. گاه در متون روایی عزیزان من داریم که برادران و همراهان اجتماعی ما دو گروه هند، گاه اینها اخوان و صفا، گاه اخوان المکاشره. اخوان و صفا همین هان که امام دارن میفرمایند شکل مثبتش رو، یعنی کسانی که در روز سختی و دشواری میبینید مانند کوه همراه شما ایستادن، تنهاتون نمیگذارن در غم، شانه این که به اونها تکیه میکنید، اندوه شما رو با شما شریک میشن، در شادیهاتون تنها مشارکت نمیکنن، در روز شادی و خوشی شما در کنارتون نیستن، در تنهایی ها، در غربت ها، در سقوط ها که در کنار شما جانانه ایستادند و همدمی میکنن. چقدر وجود این انسان ها مغتنم است، برای انسان ارزشمند عزیزان من. و از اون طرف کسانی هستند که به اینها اخوان المکاشره میگن، که اینها عکسن، در روزهای خوشی همراهند اما در روزهای ناخوشی هیچ خط و اثری از این جماعت دیده نمی شود و چهره پنهان می کنند. به اینها در متون روایی ما میگن اخوان مکاشره. میگن خیلی اینها رو اعتنا نکنید، به خودتون چندان نزدیکشون نکنید این گونه افراد رو. امام این دو نکته رو هم فرمودن که این جماعت ندارن، نه آزادگی لازم رو دارن، نه صداقت لازم رو دارن، نه صفا و اتکاء لازم رو و همراهی رو در ابتلاعات دارن. این پنج نکته. به اینجا که میرسد امام لب به نافرین باز میکنند و این جماعت رو به مقتضای عملشون نفرین میکنند. اما به چه شکل؟ فرمود تربت ایدیکم. تربت از ماده تراب میاد. تربت یدا یعنی کس و رفی یده تراب، یعنی خاک در دستان تو زیاد باشد. ما در زبان پارسی این تعبیر خاک نشین رو داریم، نزدیک به این معناست. در کلام عرب وقتی میگن تربت یدا یعنی خسر و افتقره، نشانه از چیزی در دستش نیست مگر گرد خاک، یعنی فقیر و ناچیز و ذلیل شدن. فرمود تربت ایدیکم، نفرین امام بیان از واقعیت رفتار این جماعت است که بر سرشون خواهد آمد در آینده. فرمود دستان شما تهی باد. یا اشباه الابل قاب انها راهاتها، ای کسانی که شما اشباه و مانند و اشترانی هستید که چوپانان و راعیان از آن فاصله گرفتند و نیستند در کنارون. شما گله بی زمامید، شما گله بی پیشپایید، بدون چوپانید، گویا اشترانی هستید رها شده به سوی خود. خب این حالتی که برای شتر یا گوسپند ممکنه پیش بیاد، حالتی است که بالاخره این سونسو میزند، گاهی گرد میشن، گاهی پراکنده میشن، و چنین گله ای است که اسیر گرگان خواهد بود، چنین گله ای است که اسیر نامحرمان خواهد بود. در واقع امام اشاره میکنن به این حقیقت تلخ که شما به دلیل گریز از فرمان و حکم و به اصطلاح راهنمایی و پیشوایی امام به چه جایی رسیدید که گویا اصلا ندارید امام و پیشوا، و چنین اهل تفرقه و تشتت شدید، هر کدامتون به سوی می روید و به میل و هوای خودش حرکت می کند و اون انسجام و اتحادی که باید در پس امامتون باشد هرگز در وجود شما دیده نمی شه. فرمود یا اشباه الابل، ای کسانی که نظیر و مانند و اشترانید که قاب انها رو آتا، که چوپانان اون از آن فاصله گرفتن، کل ما جمعت من جانبن تفرقت من آخر، به گونه‌ای هستند این گله این چنینی که از هر کجا که جمع میشن با طرف دیگر پراکنده میشن، یعنی هیچ انسجام و محفوظیتی در کار این جماعت نیست، و به زودی کار روز این جماعت کوفه نیست چنین خواهد بود که به یه تفرقه و تشتتی گرفتار میشن که به هلاکت و نابودی خواهند رسید. والله لکنی بكم فیما اخادكم، امام میفهمند به خدا سوگند، به خدا سوگند، لکنی بکن فیما اخالکم، من در تصورات و پندارم شما را چنین میبینم که انلو همسل وقا، که اگر وقا همس شود، همس همس اشتده، اون حالت شدت و اون حالت قدرت و قوت شدید رو همس میگویند، که حماسه از همین معنا میاد. کلمه وقا به معنای کوبیدن دو چیز بر هم که سر و صدای زیاد می کند. به همین خاطر هنگامی که تیغ و سنان، هنگامی که شمشیر و سپر، هنگامی که ابزارالات و جنگ افزارها با هم دیگر تلاقی می کند و سر و صدای اونچنانی ایجاد می کند، این رو میگن وقا. پس بنابراین به خود جنگ هم وقا گفته میشه، چون زایده این سر و صداها و تلاقی هاست. به همین خاطر اینجا کلمه وقا به معنای خود کارزار و جنگ است. امام می فهمند هنگامی که شدت پیدا کند، من شما را به گونه ای می پندارم که اگر جنگ شدت پیدا کند، بانگ جنگ شدید شود و همی از ضراب، همی به معنای شدت الحرب، اون گداختگی شدید، ضراب هم که زد و خورد است، و اگر گرمای زد و خورد و جنگ افروخته شود، یعنی آتش جنگ افروخته شود، قد انفرجتم عن ابن ابی طالب انفراج المرعه عن قبلها. امام یه تعبیر رو به کار میبرن که بسیار بسیار تکان دهنده و در این حال لفظی رو به کار میبرن که شاید تکانی در حال روز این جماعت ایجاد کند. برگردم به جمله قبل. پس امام ابتداعا فرمودند شما به گونه ای هستید که اگر میدان جنگی باشد و اگر روز نبردی باشد، متاسفانه شما چنین حال و وضعی دارید. چه حال و وضعی؟ قد انفرجتم، شما انفراج میکنید. انفراج فرجه به معنای شیار و شکاف ایجاد شدن و فاصله گرفتن، زاویه گرفتن به تعبیر ما. قد انفرجتم عن ابن ابی طالب، شما از من، از پسر ابی طالب انفراج میکنید، فاصله میگیرید به شدت. انفراج المرعه عن قبلها، تعبیری که امام به کار میبرن تعبیر خاصی است. اون تعبیر حاکی از این حالت است که هنگامی که زنان در حالت زایمان و وضع حملند، حالتی بر زن عارض میشه، و چه به لحاظ ظاهری چه به لحاظ روحی، که مایل است به شدت این فرزند رو با اون فشاری که درد زایمانی که حس میکند برون بیافکند و از خودش جدا کند دیگه. اون حالتی که ما گاه میگوییم فارغ شدن، در زبان پارسی هم فارغ شدن، میخواد فارغ بشه، میخواد به شدت و شتاب این فرزند رو از خودش دور کند و جدا بشه این بچه از او. یه حالت این چنینی است که در جسم او هم چنین حالتی دیده میشه، به لحاظ روحی هم چنین وضعیتی رو دارد، به شدت میخواد فرزند رو از وجود خودش جدا کند، دیگه خارج کند. اگر روز جنگ و میدان باشد و بانگ جنگ بلند شود و آتش جنگ افروخته شود، شما چنان مایلید از علی و از فرزند ابی طالب فاصله بگیرید آنگونه که زنان در حال زایمان از فرزند خودشون با ولادت و زایمان فاصله میگیرند و جدا میشن، یعنی بگونه ای که میخواد دیگه کاملا مسیر خودتون رو از علی جدا کنید و هرگز به سوی من و سمت من نیایید. تعبیر بسیار تکان دهنده ای رو امام در اینجا به کار میبنده. اما بدانید و انی لعلا بینت من ربی، اما به عنایت الهی گویا امام میفرمایند که من با همه این رفتارهای شما دست بر نمیدارم، با تمام نامردمی های شما، جفای شما و کوتاهی هایی که شما در حق امامتون دارید، بدونید این امام شما به لحاظ نظری و دیدگاه و انی لعلا بینت من ربی، من بر بینه ای از سوی پروردگار هستم، من ادله و حجج کافی الهی و روشن الهی در ذهن وجود من هست، من به لحاظ نظری پشتوانه روشن استوار الهی دارم و ادله و حجج الهی پشتوانه ذهنی و فکری من علی است، لذا درست تشخیص میدم، صواب میبینم و درست رأی و اندیشه من اعمال میشود. و اما به لحاظ عملی و منهاج من نبی و انی لعلا بینت من ربی و منهاج من نبی، و من به لحاظ عملی در منهاج پیامبر هستم، من در مسیر پیامبر حرکت میکنم و سیر میکنم. امام بعد از بیان شکوایی و دلتنگی این واقعیت رو مطرح میکنن که این رفتار شما و حالی است که من چنین جایگاهی دارم که به لحاظ نظری در برترین حجت و دلیل و جایگاه و در مقام عمل هم در مسیر پیامبر به تمامه من تابع سنت پیامبر و رفتار پیامبر و منهاج عملی رسول خدا هستم، باز هم شما چنین با من جفا می کنید. و انی لعلی طریق الواضح القطه لقتن، و من بر مسیر واضح و صراط مستقیم و راه روشنی هستم که القطه لقتن، که من از میان تمام راه ها با دقت این مسیر رو گزیدم و روشن در اون گام می نهم. تعبیری که امام مطرح می کنن القطه لقتن ظرافتی دارد، چیزی که در راه و مسیر پیدا می کنن به اون لقته می گن، که انسان در میان راه این رو می بیند بر می گیرد، یعنی براش روشن میشه، این رو بر میدارد مثلا. لذا این واژه در جایی به کار میبرد که انسان در میان یه چیزهای یه انتخابی رو میکند. القطه لقتن ابینه بیانن، من از میان راه ها طریق واضح و آشکار رو گزیدم و انتخاب کردم و با تکیه بر اون حجت و دلیل روشن و با اون رهروی در منهاج پیامبر در صراط مستقیم استوار قدم بر میدارم. چه شما همراهی با من بکنید، چه شما همراهی با علی نداشته باشید و از فرزند ابی طالب انفراج کنید و فاصله بگیرید. قسمت نخستین سخن امام در اینجا به پایان میرسد. خب حالا امام از این فراز ابتداعا یه اشارتی به مقام اهل البیت میفرمایند یک باره، بعد از اون یه مقایسه میکنند بین اصحاب پیامبر و آنچه که قبلا گفتند، یعنی یه سیمایی از اصحاب پیامبر رو هم به نمایش میگذارند که فوق العاده جذاب است. اما چرا امام اینجا اشاره به مقام اهل بیت میکنن؟ انظروا اهل بیت نبیکم، بنگرید اهل بیت پیامبرتان را. مشخص میشه که شاید از مهمترین، من در واکاوی ریشه رفتار کوفیان در نوبت قبل یه ریشه هایی رو اشاره کردم و مقایسه بین شیوه رفتار معاویه با شامیان و رفتار امیرالمؤمنین و کوفیان اشاره کردم، اما اینجا این نکته زیربنایی بنیادی رو میخوام عرض کنم با توجه به سیر کلام امیرالمؤمنین و سیاق سخن. این که یک بار فرمود انظروا، بنگرید به اهل بیت پیامبر. دقت کنید عزیزان، امیرالمؤمنین ساکن مدینه است و مدینه زادگاه علی است، مرکز و محل بالش و رشد امیرالمومنین در محضر پیامبر و عمر امام در مدینه گذشته است. این سالهای پایانی و دوران خلافت امیرالمومنین به دلیل وضعیت عراق و مرکزیت عراق در جهان اسلام نسبت به شام و غیر کوفه را به عنوان مقر خلافت انتخاب کردند. اهل مدینه و حال و هوای مدینه اصالتی دارد که پیامبر را دیده است و شناخت فزونتری نسبت به امیرالمومنین دارند. مدینه و حوالی مدینه و ساکنان مدینه و امثال آن. اما کوفیان خیر، این شناخت رو به امیرالمؤمنین ندارن و اون اصالت رو نسبت به اسلام و ساحت مقدس ولی ذوالجلال امیرالمؤمنین ندارن. گویا امیرالمؤمنین با این مبحثی که باز میکنن به یه ریشه عمیق این چنینی اشاره میفرمایند که یکی از مهمترین عللی که چنین سستی و ضعفی در کار کوفیان میبینیم عدم شناخت و معرفت درست به ساحت نازنین و شخصیت امیرالمؤمنین است. اینها اون شناخت رو به علی ندارن که علی کیست، ها علیون بشرون کیف بشر ربه فیه تجلا و ظهر، تا نشد پردگی آن سر جلی کس ندانست علی کیست علی. اینها اون شناخت رو به ساحت مقدس امیرالمؤمنین که باید داشته باشن ندارن. اینها نمیدانن که ولی اونها کیست، نمیدانن که امامشون کیست و خلیفه‌ای که الان بر اونها حکومت میکند آیا مانند دیگر حکام است یا جایگاه ولایت و امامت او چیز دیگری است و اقتضاء دیگری میکند. اینها در حقیقت این شناخت رو ندارن و این عدم معرفت و شناخت موجب کجروی و انحطاط این جماعت خواهد شد. به همین خاطر امام به این نکته اشاره میکنن که بسیار نغز است، انظروا اهل بیت نبیکم. دقت بفرمایید، من از اینجا این سخنانی که عرض می کنم بسیار مسرورم که در چنین شبی دارم این مطالب رو خدمت عزیزان و خوبان خودم مطرح می کنم در این شب مبارک جای این مبحث است. انظروا اهل بیت نبیکم. دقت بفرمایید عزیزان، انظروا به ظاهر ممکن است معنا کنید نگاه کنید اهل بیت پیامبر رو. چه نگاهی بکنیم؟ نه، این انظروا به معنای نظر نیست، به معنای نگاه نیست. مانند این که خدا در قرآن فرمود قل انظروا فی ملکوت السماوات و الارض، ملکوت آسمان و زمین رو نظر کنید. ملکوت که قابل نظر نیست، قابل دیدن نیست. پس مراد از نظر همان گونه که در تفسیر اشاره کردیم در بسیاری از موارد به دقت نگریستن و اندیشیدن و تأمل ورزیدن است. علم تر کیف فعل ربک با اصحاب الفیل. پیامبر آیا تأمل کرده ای که خدا با اصحاب فیل چگونه عمل کرد؟ این نگاه به دقت و تأمل ورزی است که در اینجا مطرح میشه. و مشابهون امیرالمومنین فرمود انظروا اهل بیت نبیکم، به اهل بیت پیامبر نظر کنید، یعنی با دقت تمام وجود اهل بیت رو ببینید و نسبت به اونها تأمل ورزی کنید که این به دقت نگریستن و اندیشیدن رو اگر روی هم بریزیم سرجم تبدیل به واژه‌ای خواهد شد به نام معرفت. یعنی بشناسید اهل بیت پیامبر را، اون معرفت ثواب و دقیق رو به اهل بیت به دست آورید و حاصل کنید. انظروا اهل بیت نبیکم. واژه اهل بیت روشن است، چون یه نماد کامل و یه عنوان کاملا روشنی است که هیچ تردیدی در اون نیست و میدانیم که مراد از اهل بیت پیامبر همانانند که خداوند در آیه 33 سوره مبارکه احزاب به امت معرفی کرد که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اینی که خداوند در آیه تطهیر فرمود که خاندانی هستند که خدا اراده کرده است که رجس و ناپاکی در وجود آنان نباشد و هرگز نبوده است و خداوند از این خاندان برده است و نیست و نخواهد بود، و اون مقام شامخ اینها رو و به تعبیر ما اسمت این خاندان رو در اون آیه شریفه رقم میزند حضرت پروردگار که در جای خود در تفسیر اشاره کردیم. اهل بیت در اون آیه شریفه تعریف شدند و میدانیم که مراد از اهل بیت امیرالمؤمنین و همسر بزرگوار او و فرزندان گرانقدر او پیشوایان صدق و امامان ما هستند. مراد از اهل بیت همانان که پیامبر هم گاه از آن جماعت تعبیر به اطرت فرمود و فرمود اطرتی اهل بیت، اطرت من اهل بیت منند. اهل بیت اطرت پیامبر و اطرت پیامبر اهل بیت. اینها چه کسانی هستند؟ همانانی هستند که در ادامه الان در توضیح کلام امام عرض می کنم. خب انظروا اهل بیت نبیکم، پس این اهل بیت رو خوب بشناسید و معرفت به اونها حاصل کنید. بعد از این معرفت چه باید کرد؟ مقام دوم رو، اول معرفت، گام نخست معرفت، گام پایانی هم معرفت، چون اگر معرفت نباشد قدم‌های بعدی بی اثر است و عملی نخواهد بود. فلزمو سمتهم، اگر معرفت و شناخت به این اهل بیت پیدا کردید، حال ملتزم و ملازم سمت آنان باشید. کلمه سمت نیست که در فارسی مطرح میکنیم، کلمه سمت الطریقه، الاحوال، اون راه، روش، طریقه، شیوه، همانی که میتوانیم از اون تعبیر به سیره کنیم. فلزمو سمتهم، شما ملتزم به سیره و روش و طریقه اهل بیت پیامبر باشید. التزام یعنی چه؟ التزام و ملازمه یعنی پیوستگی و وابستگی. شما بعد از اون شناختی که به دست آمد و دانستید اهل بیت کیانند، پیوسته و متصل و ملازم کوی اهل بیت و شیوه و روش آنان در زندگی و در مقام نظر و عمل باید باشید. فلزمو سمتهم، بسیار نکته عجیبی است این که امام از واجل التزام و لزوم، این وابستگی و پیوستگی اشاره می کنند. با توجه به اون چه اشاره کردم الان در مقام قبل، خب این حدیثی که بارها عزیزان شنیده اید و آشنایید و می دانید فریقین شیعی و سنی این حدیث رو نقل کردن، به دیگه از متواترات عالم اسلام است که نیتار کن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی، که وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، در اون زیبا سخن فرمودن که نیتار کن فیکم الثقلین. یکی از دوستان لطیف و ظریف من در طی این هفته تماس داشتن، میگفتن که خوب شما وقتی که بین صحبت یه صلواتی هم بفرستید که ما هم یه صلواتی بفرستیم شما هم یه آبی بخورید. گفتیم چشم، از دوستان ظرفا و اصفهانی من میگفت که خدای همتون رو حفظ کند انشاءالله، از برکت چون این شبی و موفقتون بدارد عزیزان من که ارادتمندم به ساحت مقدس همتون. خب عرض به خدمتون، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی. پیامبر فرمود من در میان شما دو چیز گرانبها و نفیس گذاردم، کتاب خدا و عترتم را. بعد در ادامه اشاره کردم عترتی اهل بیتی، عترت پیامبر اهل بیت پیامبرن. بعد پیامبر در ادامه از ثقلین چه فرمود؟ ما ان تمسکتم بهما، اگر شما تمسک به اینها کنید، لن تزلو، هرگز گمراه نخواهید شد. ببینید تعبیری که پیامبر به کار بردن، تمسک عزیزان، تمسک میشه همین التزامی که امیرالمومنین میفرمان و پیوستگی و وابستگی. اگر اون اتصال و پیوستگی رو به قرآن به عترت پیدا کردید، هرگز امت من گمراه نخواهد شد و به کجراه نمیرود. مشکل از جایی است که شما التزام به این دو ندارید، یا یکی رو بگیرید و دیگری رو رها کنید، مشکل از اینجا شروع میشه. پس این واژه التزام بعد مسبوق به معرفت بسیار زیباست که امام فرمودن التزام به اهل بیت داشته باشید، اون پیوستگی و وابستگی به اهل بیت و اون تمسک. نسبت به قرآن تلاوت دارید، قرائت دارید، تلاوت دارید، تدبر دارید. نسبت به اهل بیت باید قرائت داشته باشید، تلاوت داشته باشید و تدبر داشته باشید. میشه انظرو، اون شناخت لازم، اون تدبر کافی در سیره و در شخصیت و در جایگاه ائمه علیهم السلام، پیشوایان صدق و ثابتمون، و به دنبال اون میرسد مقامات بعدی. فرمود ابتداعا انظرو، بعد فلزمو، حالا و تبعو اثرهم. و سومین نکته ای که امام میفرمان نسبت به اهل بیت پیامبر اینه که و تبعو اثرهم، اتباع اثر کنید. اثر یعنی چه؟ به رد باقی مانده پا اثر گفته میشه، به رد باقی مانده پا اثر گفته میشه. اتباع یعنی دقیقاً پی چیزی رو گرفتن. گاهی ما داریم اقتفاء الاثر، اقتفاء یعنی مثل قافیه شعر پی چیزی رو کامل گرفتن و بردن. اتباع بارها گفتیم یعنی پیروی عملی. اتباع الاثر یعنی روش آنها، مسیر حرکت آنها را بگیرید و بروید و حرکت کنید. بسیار مهم است اون معرفت اگر بیاید، اون پیوستگی و لزوم و وابستگی بیاید، نتیجه اینه که در مقام عمل تبعیت در پی این اهل و بیت و شیوه زندگی و رفتار و روش مطابق بر مشین خاندان و این پیشوایان خواهد بود. که اگر چنین باشد، امام چقدر زیبا می‌فرمایند که اگر چنین عمل کنید، فلن یخرجوکم من هدا، این خاندانند که شما را هرگز از مسیر هدایت نمی‌گذارند، خارج شوید و خارج نمی‌کنند. ولن یعیدوکم فی ردا، و اینها شما را هرگز اجازه نمی‌دهند و بر نمی‌گردانند به ردا و هلاکت و سقوط و ویرانی. بسیار مهم است نقش مهم اهل البیت علیهم الصلاه و السلام، نقش هدایتگری است. و همان گونه که الان به حدیث ثقلین عزیزان اشاره کردم، ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا الا و انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، تا صبح قیامت عامل سعادت و هدایت انسان و بشریت قرآن و اطرت، قرآن و اهل بیت پیامبر خواهند بود. و پیوند این دو ناگسستنی است. و چه زیباست از آنچرا که امام در اینجا مطرح میکنن که انظرو فلزمو و تبعو، چیزی که استفاده میشه همونه که در آیه تطهیر استفاده شد، همانه که در حدیث ثقلین استفاده شد، مقام عصمت تمام و پاکیزگی این جماعت. که و الا اگر اون مقام پاکیزگی و عصمت رو نمی داشتن، کجا استحقاق این رو داشتن که به تمام معنا انسان ملتزم آنان باشد و تابع چون و چرای اونها باشد. امیرالمومنین در این سخن قید زمانی ندارن، قید مکانی ندارن. اون چرا که امام در اینجا دارن مطرح میکنن، مخاطبشون اهل کوفه نیست، مخاطبشون اهل ایران است، اهل جهان است، انسان امروز است، انسان دیروز است، انسان فردا هاست. به تمام جماعت امیرالمومنین این سخن رو بازگو میکنن. و این هم که انسان رو در مسیر هدایت الهی نگاه میدارد، مکتبشون، فکرشون، مرامشون و اندیشهشون، و آدمی رو به مسیر کجراهه اجازه رفتن نمیدهد و از وادی هدایت برون نمیبرد. بعد در ادامه میفهمد فئن لبدو فلبدو، لبد الی الارض التصق، وقتی یک کسی میچسبد به زمین میشه لبید. فئن لبدو فلبدو، اگر این اهل بیت نشستند بر زمین، بنشینید شما. و این نهزو، نهز به معنای حرکت و برخاستن، اگر برخاستن فنهزو، برخیزید. از این نشستن و حرکت کردن چه چیزی رو میفهمیم؟ اون جمله زیبایی که در مورد امامان بزرگوارمون الحسن و الحسین، امامان قاما و قعدا، امام حسن به امام حسین دو امامن پیامبر فرمودن، چه بایستن چه بنشینن. یعنی چه؟ یعنی چه بنشینن؟ یعنی سکوت کنن و به اصطلاح صلح کنن و جنگ و قیامی نداشته باشند. بایستن یعنی قیام کنند، برخیزند، حتی لازم باشد دست به قبضه شمشیر ببرند و مقابله کنند. امیرالمؤمنین میفهمد این اهل بیتند که معیار صلح و جنگند، این اهل بیتند که معیار سکوت و نشستن یا قیام و خروشند. اگر دیدید آنها در هر زمانی برخواستند، برخیزید، تنهاشون نگذارید که بگویند هل من ناصر ینصرنی. از اعمال قطعی و زیبا و مؤثر امشب سلام و درود بر حضرت سید الشهدا است. با همین عبارت تا السلام علیک یا ابا عبدالله و رحمت الله و برکات، همین رو فرمودن به عنوان زیارت حضرت مطرح میشه که من هم فرصت و مغتنم دانستم به این بهانه سخن خواستم سلامی بگویم و شما عزیزان هم این چنین. اگر ایستادن برخیزید، تنهاشون نگذارید. اگر نشستند شما بر نخیزید، شما بگذارید که حکمت اونها و ثواب تشخیص اونها جاری باشد. حالا در ادامه بنگرید فئن لبدو فلبدو و ان نهزو فنهزو. بعد میفهمن ولا تسبقوهم فتزلوا ولا تتأخروا عنهم فتهلكوا. ولا تسبقوهم، و پیشتازی بر اهل بیت نکنید که اگر چنین کنید به زلالت و گمرهی می روید. ولا تتأخروا عنهم، و از اهل بیت واپس نمانید که اگر چنین شد فتهلكوا، به هلاکت و نابودی و نیستی و ویرانی خواهید رسید. خیلی جمله عجیبی رو امام مطرح می کنند. فرمود ولا تسبقوهم فتزلوا، سبقت بر آنان نگیرید. خب این جمله ایست که ملازمی فرمایید در سوره مبارکه حجرات خداوند مگر نسبت به پیامبر چه می‌فرماید؟ یا ایها الذین آمنوا، کسانی که ایمان، لا تقدموا بین یدی الله و رسوله، از خدا و رسول پیشتازی نکنید. معیار پیامبر است در مسائل نظری، در مسائل عملی، در فکر، عقیده، اخلاق، رفتار، مالی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی. اون معیار رسول خداست. نکنند از پیامبر جلو بزنید، پیشتازی کنید، به تعبیر عامیانه کاسه از آش داغ‌تر باشید و از پاپ کاتولیک‌تر باشید، دایی از مادر مهربان‌تر. نکنه این چنین باشید. امام اینجا نسبت به اهل بیت چنین می‌فهمد. پیشتازی یعنی افراط در مسیر و حرکت نسبت به اهل بیت نتیجه یا اون چیزی نیست جز زلالت و گمراهی، تند روی های بی مورد، داغی های بی مورد، تقدس های نابجا. سخن امیر المؤمنین شامل تمام این موارد می شود که سوز دل امیر المؤمنین رو کجا می بینیم؟ در نهروان، جماعتی که سبقت گرفتند، جماعتی که بر امیر المؤمنین در بسیاری از موارد سبقت گرفتند. و می توان گفت امام شهید افراد در دین است، در حقیقت شهید افرادگری هاست، آنی که در طول زمان آثار اون رو می بینیم و نکبت های اون رو بشریت و اسلام تحمل کرده است. در اصل زمان ما هم اینچنین، چه خوارج اون روز، چه خوارج این روز، و کسانی که به ادنا و مختصر سخنی و حرفی حکم تکفیر دیگران رو ماورای خودشون رو صادر کردند و میکنند و امضاء قتل اونها میکنند و اجرا هم میکنند، مانند تکفیری هایی و وهابیونی که در اصل زمان خودمون دیدیم و مشاهده کردیم که فجایعی رو بشریت متاسفانه تحمل کرد. امام میفهمان که پیشتازی و جلوتازی بر اهل بیت نکنید که نتیجه آن زلالت، گمرهی و ویرانی و نابودی است. و لا تسبقوهم فتزلوا، بگذارید امامتون باشن و در پس سر اونها حرکت کنید. فلا تسبقوهم فتزلوا و لا تتأخروا عنهم فتهلكوا و لا تتأخروا. و دوم، اگر اونجا صحبت افراط بود، اینجا صحبت تفریط است و واماندن و واپس ماندن. و پس نمانید و عقب نمانید از اهل بیت، نگذارید بین شما و اونها فاصله باشد، بلکه متصل به دنبال اون حرکت کنید. نکنه سستی کنید، نکنه امیال و شهوات بر شما قالب و چیره باشد، به جای اون که در پس اونها حرکت کنید مع الاسف بمانید و سستی کنید و کندی کنید و از قافله پیشوایانتون وامانده و جامانده باشید، که نتیجه چه خواهد شد؟ فرمود نتیجه آن است که فتح لکو، قطعاً به هلاکت و نابودی خواهید رسید. نکته زیبا این است که امیر المؤمنین در این چند سطری که در مورد سه سطر در مورد این سه خطی که در مورد اهل بیت مطرح فرمودن، تکیه رو بر واژه اهل بیت قرار دادن. انظروا اهل بیت نبیکم، یعنی یه عنوان عامی رو مطرح کردن، شخص خودشون رو مطرح نکردن، واژه امامان رو مطرح نکردن، اهل بیت رو گفتن. یعنی واژه‌ای که اتفاق بین مسلمانان است، جایگاه اهل بیت، منزلت اهل بیت، محبت به اهل بیت و اون شخصیت والای اهل بیت نبی، که عنوانی است بسیار فخیم و بسیار جذاب، که البته این عنوان با عناوین دیگری هم معادل است و همپایه است، اما امام بر کلمه ای تاکید میکنن که جامع الاطراف باشد و اخص به جوامع همه مسلمانان و قلوب مسلمانان داشته باشد. خب پس فرمود انظروا اهل بیت نبیکم، ابتداعا معرفت به اهل بیت بیابید و طریقه و مسیر آنها رو پیوسته باشید، در پی آنها بگیرید، به لحاظ عملی حرکت کنید و بدانید که آنها تضمین کننده هدایت شما هستند و شما رو از هر زلالت و گمرهی و از هر کجروی و سقوط و هلاکتی حفظ میکنند. اینها عیارند، شاخصند، امامند، اینها هادیند و حرکت در مسیر آنها شما را به سلامت می‌دارد. و جالب است این سخن امام باز هم به انضمام حدیث ثقلین عزیزان و بقیه متون دیگری و روایات دیگری داریم، حتی حدیث سفینه، مثل اهل بیتی که مثل سفینه نوح، من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق، کشتی نوح اندین خاندان و اون دیباچه زیبای شاهنامه و اون چه حکیم توس، نسبت به اهل بیت پیامبر زیبا این سخن حدیث سفینه رو بازگو می‌کند که فرصت بیان اون نیست. الان حقیقتاً همان گونه که پیامبر فرمودند و امیرالمومنین می‌فهمند، تنها قرآن و اهل بیتند که ضامن سعادت و هدایت مردمان، مسلمانان و دیگر انسان‌ها خواهند بود، که امام هم در اینجا تلویحاً اشاره می‌فرماید: لقد رأیت اصحاب محمد صلی الله علیه و آله. از اینجا امام اشاره می‌کنند به وضعیت و حال و روز و ویژگی‌ها و صفات اصحاب پیامبر، که من به دلیل اینکه می‌خوام به مناسبت امشب خدمت عزیزان سخنانی رو مطرح کنم، باقی می‌گذارم این چند خط باقی مانده رو انشاءالله هفته آینده با خطبه 98 خدمت عزیزان خودم بازگو خواهم کرد به حول قبه الهی. اما مثل همیشه عرض می‌کنیم که ساقی به نور باده برافروز جام ما و مطرب بزن که کار جهان شد به کام ما. ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم، ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما. من ابتدا هم تبریک عرض می کنم امشب رو قبل از هر چیزی به عزیزان، و برای این که بگویم امشب چه شبی است، ابتدا یه نقل رو من براتون بخونم و از کلام امام باقر در روایت معتبر، و بعد اشاره کنیم به قسمت‌های بعدی که مرتبط با سخن امیرالمؤمنین بود و شرح و بسط بیشتر سخن امام هم خواهد بود. سؤل الباقر علیه السلام عن فضل لیلة النصف من شعبان. از امام باقر سوال شد در مورد فضیلت شب نیمه شعبان. فرمودن هی افضل لیلة بعد لیلة القدر. با فضیلت ترین شب در طول سال بعد از لیله قدر شب نیمه شعبان است. فیها یمنح الله العباد فضله. در این شب خداوند هدیه میدهد به بندگانش فضل و فزونی خیش را. و یغفر لهم بمنه. و از من و فضل خودش انسانها رو مورد غفران قرار میدهد. فجتهدوا فی الغربه الی الله فیها. در چنین شبی بشتابید برای تقرب به خداوند. فانها لیلتون آل الله علی نفسه الا یرد سائلا له فیها. خداوند در این شب، خیلی عجیب است عزیزان من، خدا در این شب سوگند یاد کرده است که هیچ سائل و خواهنده ای رو دست تهی در این شب باز نگرداند. آل الله علی نفسه الا یرد سائلا له فیها. البته یک قیدی ما میفهمند، ما لم یسأل معصیتا، هنگامی که خواسته او معصیت نباشد. خب این بسیار نوید و بر این مژده گر جان فشانم رواست. و انها اللیلة التی جعل الله، این دقت کنید، و انها اللیلة التی جعل الله لنا اهل البیت. خداوند این شب رو برای ما خاندان قرار داده است. به ازاء ما جعل لیلة القدر لنبینا، همان گونه که شب قدر از آن پیامبر است، شب نیمه شعبان از ما خاندان است. فاجتهدوا فی الدعاء و ثناء علی الله. بکوشید در این شب به دعا و ثنا و تضرع به درگاه حضرت پروردگار. خب این رو من خوندم برای اینکه نسبت به امشب این رو گفته باشم، و برگردم به مطلبی که امام فرمودند و آنچه را که مناسبت امشب است. من توفیقی دست داد به فضل و عنایت الهی در این دو سه روز قبل این کتاب خورشید پنهان الحمدلله از چاپ خارج شد. این کتاب محصول 5 ظهر نیمه شعبان گذشته من در سالهای پیشین در شهر اصفهان و یاران اصفهانی است که در بناء قائمیه اصفهان توفیق داشتم و 5 سال پیاپی، البته 6 سال بود، 5 سال اون ماحصلش اینجا در این کتاب، البته نوشتاری شد، کار شد، تحقیق شد، بررسی های لازم شد به عنوان تألیف، و این کتاب خارج شد که تقدیم شد به عزیزان این دو سه روز قبل از چاپ برون آمد. الحمدلله و المنت لله که در میکده باز است و در خدمت عزیزان است. حدیث را از همین کتاب خوندم من خدمتون. اما در این کتاب فصل دوم و مقاله دوم اختصاص پیدا می‌کند به وظایف منتظران در عصر غیبت. اولین وظیفه‌ای که من در اینجا مطرح می‌کنم و بازگو می‌کنم خدمت عزیزان، بحث معرفت به مقام امام است. اولین وظیفه به اصطلاح از جایگاه والای مقام امامت رو شناختن، یعنی معرفت و شناخت امام عصر، اولین وظیفه‌ای که ما در عصر غیبت نسبت به عصر ولی عصر داریم بدون تردید همین است عزیزان. انظروا اهل بیت نبیکم. اولین وظیفه این است که امام انظروا اهل بیت نبیکم، شناخت به وجود مبارک حضرت ولی عصر است. این شناخت هم من اشاره میکنم در اینجا دوستان ملاحظه خواهید فرمود، دیگه این شناخت شناخت لونه اسرائیلیون، اون مسائل اون چنانی صحت و سقم اونها معلوم نیست، چیست نیست، یعنی بس خط و خال و خال هاشمی و قد کشیده و رعنا و تاق ابرو اینها نیست. اون شناختی که هست شناخت به منزلت و جایگاه این انسان در آفرینش و در منظومه خلقت و کهکشان هستی است که کیست، چه جایگاهی، نقش ایشان چیست. این مهمه که بدانیم تبیین دین بر دوش امام و حجت الهی است، هدایت انسان ها در حقیقت بر دوش امام و حجت الهی است، تحقق اهداف آفرینش ردایی است برازنده قامت امام، رساندن انسان ها به قله و سعادت کار امام و حجت الهی و اهل البیت، گسترش حکمت و عدالت در میان انسان ها کار امام و اهل البیت، نشان دادن اسماء و صفات الهی و مظهر اسماء و حسنای الهی شدن یعنی خلیفه کامل خدا بودن و نشان دادن، این نقش و جایگاه امام است. من 6 مورد رو به سرعت اشاره کردم و موارد دیگه هم در کنار این هست. وقتی اون معرفت میاد یعنی این جایگاه رو ما میشناسیم که امام کیست و چه جایگاهی دارد. این قدم اول من، فرصت نیست و الا شما رو ارجاع میدم به صفحه 36 کتاب و اون روایت زیبایی که علی ابن موسر رضا ان الامامه هی منزلت الانبیا و ارث الاوصیا ان الامامه خلافت الله عز و جل، و شروع میکنن مقام امام رو حضرت علی ابن موسی بازگو کردن و مطرح کردن. و عزیزان من عرض میکنم به شما بزرگواران این روایت رو دقت بفرمایید، فرمودن اعرف امامک، اعرف امامک، امام صادق به فضیل فضیل ابن یسار فرمودن امامت رو بشناس، فانکه اذا عرفت امامک، اگر شناختی تو امامت کیست، جایگاه و منزلت و شخصیت او را در منظومه هستی دانستی، رابطه خودت رو با او دانستی، لم یزرک تقدم هذا الامر و تأخر، دیگه برات فرقی نمی کنه که تو بمانی او را ببینی یا نبینی و در این فراغ جان بسپاری، فرقی نمی کنه، فرقی نمی کند. اگر تو بشناسی امام رو، گویا به دیدار امام نائل شدی و محضر او را درک کردی. این رو وجود مبارک امام صادق دارن می فهمن. امام باقر فرمود انما یعرف الله عز و جل، کسی خدا را شناخته است و یعبده و عبادت می کند، من عرفه، انما یعرف الله عز و جل و یعبده، من عرف الله و عرف امامه، کسی که خدا رو بشناسد و امام رو بشناسد، منا اهل البیت، از ما خاندان، و من لا یعرف الله عز و جل و لا یعرف الامام منا اهل البیت، فانما یعرف و یعبد غیر الله هاکذا والله زلالا. و وقتی نباشه این معرفت، متاسفانه به دنبال اون همان گونه که در کلام دیدیم زلالت ها اومد. حیفم میاد امشب شب عید است و خدمت دوستان ایدانه نخونیم، واقعا لا یقاس، خطبه دوم نهج البلاغه است عزیزان من، لا یقاس با آل محمد احد، اللهم صل علی محمد با آل محمد و عجل فرجهم، فرمود لا یقاس با آل محمد من هذه الامه احد، هیچ کس رو نمیتوان با آل محمد و اهل بیت پیامبر قیاس کرد، لا یسب بهم من جرد نعمتهم علیه ابدا، هیچ کسی که نعمت خدا بر او جاری است نمیتوان با ایشان قیاس کرد. مرادم اینجا بود هم اساس و دین، این شناخت به مقام امامت است، اساس و پایه دین ائمه علیهم السلام، عماد الیقین، ستون یقین در میان انسان ها ائمه علیهم السلام، الیهم یفیع الغالی و بهم یلحق التالی، چاره ای نیست، هر کی جلو رفته است تا عقب مانده است باید به اینها ملحق بشه و الا در گمراهی خواهد رفت، لهم خصائص حق الولایه، تمام ویژگی های ولایت رو خداوند به این خاندان داده است، بهم الوصیه و الوراثه، وصیت پیامبر و وراثت پیامبر از آن آنهاست، و به زیبایی امیر المؤمنین این مقام رو به تصویر میکشند و بازگو میکنند. خب قدم اول و نکته اولی که ما امشب با توجه و دقت فزونتری نسبت به اون داشته باشیم، من نسبت به وجود و مبارک امامم حاجت به معرفت دارم، بدونم جایگاه حضرت حجت ابن الحسن العسکری ولی هست چیست، کجاست در این آفرینش، با او چه مقامی و چه منزلتی در این خلقت الهی و چه نقشی داره و رابطه من با او و حضرت او چیست. این وظیفه اول. وظیفه دوم همونه که دیگه همه عزیزان میدونید، انتظار است، که حالا دیگه فرصتی نیست، انشاءالله مراجعه میفرمایید. مقاله اول خود انتظار رو حتی مطرح میکند، که انتظار برمیگرده به این انظرو که گفتیم، اونم از ماده نظر میاد، اونم درش دقت، اونم درش، یعنی انتظاری انتظار است که معرفت به دنبال اون میاد. انتظار یعنی برخواسته از معرفت است. انتظاری انتظار است که پویاست، حرکت در اون دیده میشه. اون هویت اصلی که انسان با انتظار پیدا میکند با هیچ پیدا نمیکند. وقتی شما یه منتظر رو با معرفت میشناسید، یعنی مسیر زندگی شما ریل گذاری شده است، میدانید از این دنیا چی میخواید، خواسته وجود شما کیت، شما چه مطلوبی دارید، معشوق شما کیست، همه چیز در وجود انسان زیر رو میشه، متحول میشه و نوسازی میشه با حقیقت حقیقی معنای انتظار. که من این جمله کوتاه رو هم در این جهت عرض میکنم، من سر رهو ان یکون من اصحاب القائم، کسی که دوست میدارد از اصحاب حضرت ولی عهد باشد فلی انتظر، وظیفش انتظار است. بعد فرمود ولی عمل بالورع و محاسن الاخلاق، و باید عمل کنه با تمام اصول تقوا و زیبایی های اخلاقی و هو منتظرون، و این منتظر باقی است. فان ما تبقام القائم، اگر این بمیرد و امام بعد ظهور پیدا کنن، کان له من الاجر، اجر او و جایگاه او مانند یارانی است که در محضر امام خواهند بود. نکته دوم چی پس؟ انتظار. سوم عزیزان، جدیت، ثبات و استقامت در امر دین، سوس نبودن، بازی نکردن با دین خدا، و به تمام معنا و وجود دین رو به جدیت گرفتن و پذیرفتن و پای اون استقامت کردن. گاهی از این تعبیر میشه در روایات به تثبت، اون استواری، بقاء بر دین، که متاسفانه غیر اون رو میبینیم. کجرویه ها و انحرافات فکری نظری و عملی رو در عصر زمان خودمون در اون روزگاران بسیار در امر دین میبینیم. که باز اینجا هم من فقط همین یه جمله رو عرض میکنم که فرمود برای صاحب این امر غیبتی خواهد بود که هر کسی در آن زمان بخواهد متمسک به دینش باشد، مانند کسی است که بخواهد شاخه پر از خار درخت گون را با دست بتراشد. چنانی از این که کار بسیار مشکلی است. سپس فرمود به این صورت و با دست مبارکش به ما نشان داد و فرمود کدام یک از شما خارهای درخت گون را با دستش میگیرد؟ امام صادق. سپس اندکی سر به زیر انداخت و باز فرمود همانا صاحب این امر را غیبتی است و هر بنده‌ای در آن زمان باید از خدا پروا کند، به دین خود تمسک جوید، اون التزام، پیوستگی و وابستگی که امیرالمؤمنین فرمودن. عرضم رو کوتاه میکنم و آخرین، یعنی چهارمین وظیفه‌ای که ما بعد از معرفت، انتظار، جدیت و ثبات در دین داریم در عصر غیبت، چهارمین وظیفه تقویت مکتب، تقویت مکتب اهل البیت و شیعیان اهل البیت است. که این نکته هم دامن درازی دارد که گاهی از اون تعبیر میشه در متون روایی ما به احیاء امر، که فرمودن داوود از جانب من به دوستانم سلام برسان و از سوی من به ایشان بگو خداوند رحمت کند بنده ای را که با دیگران گرد می آید و امر ما اهل بیت را به میان می آورد و سخن می گوید و زنده می کند و با همان اجتماعاتشون و سخن گفتنانشون با یکدیگر درباره ما و معارف ما زنده ساختن امر ما است و بهترین مردم پس از ما کسی است که امر ما را یاد کند و دیگران را به یاد ما فرا بخواند. توسعه و تبلیغ مکتب، تقویت مکتب اهل البیت به لحاظ معارف، آموزه ها، عملا، و عرض کردم این هم بسیار بسیار مهم، و قسمت دوم این چهارمین وظیفه تقویت و یاری رساندن موالیان و شیعیان و دوستان اهل البیت. می دانید که در عصر غیبت از شیعیان اهل البیت تعبیر میشه در روایت خود از تذکری صلوات الله و سلام علیه به ایتام آل محمد تعبیر میشه، که من تکفل به ایتام آل محمد المنقطعین عن امامهم المتحیرین، کسی که اینا رو کفالت کنه، حمایت کنه در عصر غیبت و دست بر سر شیعیان اهل البیت بگذارد، به لحاظ علمی که جایگاه والایی داره و به لحاظ دیگه، به لحاظ اجتماعی، به لحاظ اقتصادی. و من به عنوان شادباشی عرض می کنم خدمت دوستان این جمله رو که هر که برادر مؤمنش برای حاجتی نزد او آید، پس این حاجت خواهی رحمتی است و از جانب خدای تبارک و تعالی که به سوی او روانه کرده است، پس اگر آن را بپذیرد و نیاز او را برآورد، این کار او را به ولایت ما رسانده است و او را به ولایت خدای عزوجل پیوسته است. حتی تا اینجا میرسد کار که من لم یقدر علی صلتنا، کسی که نمیتواند با ما خاندان متصل باشه، دستی ما ندارد، فلیصل علی صالحی موالینا، متصل کنه خودش رو با موالیان و شیعیان شایسته ما، لهو سباب و صلتنا، گویا با ما متصل شده است. و من لم یقدر، تکان میده انسان رو، و من لم یقدر علی زیارتنا، اگر کسی توان دیدن اون روی ماه رو ندارد و امکان زیارت ما خاندان رو ندارد، فلیزر صالحی موالینا، موالیان صالح ما رو دیدار کند، زیارت کند، یک تبلهو ثواب زیارتنا، برای او ثبت خواهد شد ثواب زیارت ما خاندان و ثواب زیارت حضرت علی عصر. دقت می فرمایید؟ پس چهار وظیفه عزیزان در چنین شب مبارک و خوشی خدمتتون عرض می کنم که جان مطلب همین هاست، چیزی دیگری نیست. ابتدا عرض کردیم کسب معرفت است که باید تلاش کنیم، کوشش کنیم و برسونیم خودمون رو به اون عیار شناخت نسبت به اماممون و حجت خدا، که دیگه راهزنان فکر و عقیده با اباطیل و با توهمات خودشون نتوانند در ذهن و اندیشه ما نفوذ کنند و این ارتباط ما رو بکاهند با موالیانمون و پیشوایانمون و اهل بیت پیامبر، به خصوص حضرت ولی عهد جلال الله تعالی فرجه شه. و دوم بحث انتظار با همه زیبایی هاش که مقامی فراتر از اصحاب بدر پیامبر هم میابند منتظرین به معنای واقعی، و جدیت در دین، پایداری و ثبات، و در نهایت تقویت و احیاء امر و تقویت مکتب اهل البیت به هر آنچه که میتوانیم، به اندیشه، به فکر، به عمل، به جان، به مال، و تقویت شیعیان و موالیان اهل البیت و ایتا به پیامبر و اهل بیت پیامبر در عصر غیبت. خب این خواستم که امشب رو هم با معرفت خدمت ساحت مقدسشون بگذرانیم. انشاءالله دوستان اگر فرصتی باشد تفصیل مطالب رو در این کتاب میجویند. اما مایلم که ختم کلام خودم رو امشب به دعا قرار بدم و دعا کنم. اما هرچه از صبح امروز میاندیشیدم، دعایی بهتر از آن چه از زبان خود اون وجود مبارک با اون شخصیت قصاره هستی و آفرینش و خلقت و نمونه برتر و اعلاء انسان کامل و خلیفت الله در تمام اثار قرون آفرینش، دیدم بهترین چیز آن است که از زبان خود حضرت دعا کنیم، به خصوص با توجه به حال و روزی که اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا و غیبت ولینا و شدت الفتن بنا و تظاهر الزمان علینا، خصوصا در این شرایطی که این شاید بالاخره همان گونه که عرض کردم برای بنده فردا ظهر بسیار غم انگیز است و امشب غم انگیز است که نتوانستم چهره ماه موالیان اهل بیت رو ببینم و در اون جمع و شادمانی و جشن با اونها سخن بگم، و نمیدانیم این محرومیت برای ما تا چه زمانی است که سخت است و دشوار در این شرایطی که بشریت در این ابتلاء سنگین گرفتارند و ما هم در این گرفتاری سهیمیم. من گمان کردم که این دعا سخطی حضرت بهترین عقده‌گشایی خاطر ماست. البته قبل از اون عرض می کنم که خداوند به برکت امشب که معادل شب قدر است و در کنار شب قدر عظمت و جایگاه دارد، خداوند مقدر کند برای بشریت عافیت و امنیت و سلامت و گشایش و فرج رو انشاءالله، و در بالاترین گشایش و فرج، فرج وجود نازنین حضرت ولی عصر و ظهور و مبارک اوست که اللهم عجل لولی یک الفرج میگوییم از زبان همه عزیزان و طلب میکنیم از خداوند، و خداوند به فضل و عنایت خودش ما رو امشب از دست و پیمانه وجود و مبارک صاحب پیمانه هستی ولی مطلق ذوالجلال بهرمند و سیراب بگرداند. من همین دعا رو خدمت عزیزان یه ترجمه مختصر سری میکنم و میخونم بعد این دعا رو. یا نور النور، ای نور فراتر از نور، یا مدبر الامور، ای تدبیر کننده امور، یا باعث من فی القبور، ای کسی که مردگان را از قبرها برون می آوری، صلی علی محمد و آل محمد، واجعل لی، عرض کردم دعا مصباح کف امیست از زبان خود ولی است، واجعل لی قرار بده برای من حجت ابن الحسن و لشیعتی و برای شیعیان من من الزیق فرج، از تنگناها گشایش، و من الحمه مخرجا، و از اندوها و غمها برون رفتی، و اوسع لنا المنهج، خدایا تو راه را برای ما باز کن، و اطلق لنا من عندك ما یفرج، و از نزد خودت فرج را برای ما برسان، وافعل بنا ما انت اهله یا کریم، خدایا به ما منگر، آنچه که شایسته توست با ما عمل کن، گر گناه بنده از بد بندگی است، چون تو با بد بد کنی پس فرق چیست یا کریم. این جمله رو بازگو میفهمم. من دعا رو حالا میخونم و شما عزیزان هم با من همخوانی میکنید که در حقیقت ما داریم از زبان وجود و مبارکشون در شب میلادشون به ساحت مقدس از پروردگار شکوایی میبریم و میخوانیم. یا نور النور، یا مدبر الامور، یا باعث من فی القبور، صل علی محمد و آل محمد، وجعل لی ولشیعتی من الزیق فرجا و من الحم مخرجا و اوسع لنا المنهج و اطلق لنا من عندك ما یفرج و افعل بنا ما انت اهله یا کریم، به جاه محمد و آله الطاهرین. امیدوارم بر همه عزیزان امشب تا سحرگاهان رحمت الهی ببارد و مشمول عنایات ویژه و برکات چنین شبی باشید و دلهاتون شادان و شادمان، جان و وجودتون در پناه ولایت وجود و مبارک حضرت ولی عصر و اهل بیت. از همه عزیزان متشکرم. سخن به درازا کشید، شما را به خدا می سپارم. دعاگوی عزیزان و ملتمس دعا، اوقاتتون بخیر، خدا حافظ و ناصرتون باشد و السلام علیکم و رحمت الله.